من و سبا یهویی.
به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. نیست وقت هم کمه، باید تون تون سلام بگم. همین الان به یه سلام کفایت میکنم موسیقی بشنوی. حالا عرض کنم که بنده شهرام شکیبا هستم، قبلنم سلام کردم بهتون. مدت هاست درگیر کتاب لطایف و توایف جناب آقای فخرالدین علی صفی هستیم. آقای فخرالدین علی صفی این کتاب رو در قرن دهم نوشته، شاید هم اواخر قرن نهم، چون ما میدونیم ایشون کی فوت شده، حوالی سال 932-34 اون حوالی فوت شده. حالا نمیدونیم اواخر عمرش گذاشته این کتاب رو نوشته یا اواسط عمرش، طبیعتاً اوایل عمرش که سواد نداشته بنویسه. حالا چی میگه ایشون؟ زنی بدروی و بدخوی بیمار شد، یه خانومی مریض شد، نه اخلاق داشت نه قیافه، ماشاءالله. شوهر را گفت اگر من بمیرم تو بی من چون خواهی زیست؟ گفت اگه من بمیرم تو چجوری بدون من زندگی میکنی؟ و مرد گفت اگر نمیری چون خواهم زیست؟ گفت اگه تو نمیری من چجوری باید زندگی کنم؟ اما این جناب آقای فخرالدین علی صفی خودش هم نشست و برخاست فراوانی با شعرا داشته، برای همین اینا رو خوب میشناخته، اخلاقشون رو میدونسته چجوریه و کلی هم درباره اونها داستان گفته، از جمله همین حکایتی که درباره جناب آقای ثعلبی براتون میخونم که از شعرای پای تخت منصور خلیفه بوده، احتمالاً منصور دوانیقی رو میگه. البته نمیدونیم واقعا منصور دوانیقیه یا نه. چرا؟ به خاطر اینکه مصحح ارجمند کتاب که جناب استاد گلچین معانی باشند هم نوشتن در باب این آقای ثعلبی که شناخته نشد، گفته آقا این شاعر نمیشناسیم کیه، بنابراین شاید یک منصور دیگری بوده. منصور در عالم زیاد خلیفه شده. به هر حال حکیم خاقانی، خاقانی رو که میشناسید دیگه، حسان عجم بهش میگن. خاقانی یکی از بزرگترین شعرهای فارسی است، در محله سرخاب تبریز هم دفنه. حکیم خاقانی کنیش ابوبدیل بوده و لقبش هم افضل الدین، اگه اشتباه نکنم. نه اشتباه نمی کنم. خلاصه حکیم خاقانی، از برای خاقان کبیر منوچهر شاه که پادشاه شروان بود، بیتی فرستاد و چیزی طلبید. بیت این است: و شقیده که در برم گیرد، یا وشاقی که در برش گیرم. وشق پوستین است و وشاق غلام ساده روی که ملازم خاص باشد. گفت یا پوستین به ما ببخش یا یک غلامی. خاقان در قهر شد، حالا بهشون برم میخورده زود دیگه پادشاه ها. آقای خاقان شاکی شد، چرا؟ که او مرا در این بیت بدون همتی بیرون آورده است. گفتش که این منو خیلی دست پایین گرفته، که گفته این ده یا آن ده، گفته یا اینو به من بده یا اونو بده، چرا از من هر دو را نطلبیده؟ حالا دیگه قیافه گرفته خاقان، دیگه گفته چرا جفتشو نخواسته، گفته یا اینو بده یا اون، نه این ما رو قبول نداره درست حسابی. خبر به خاقانی بردند، شاعران بلدن چه کنن، ببین چه کرد خاقانی. منتها قبلش یه خورده موسیقی بشنو، من یه قلوب چای بخورم بعد. خبر به خاقانی بردن، گفتن که آره اینجوری شده و همون حکایت هایی که گفتم. مگسی را یک بال بکند، یه مگس گرفت یه بالشو کند و نزد او فرستاد. فرستاد پیش خاقان کبیر منوچهر شاه و گفت که من باو شاقی گفته بودم. گفت به جای یا من گفته بودم با. این مگس یک نقطه دیگر پهلوی بانهاد، گو این مگس بیادبی کرد، یه نقطه گذاشت بغل این ب شد یا، ولی من گفته بودم هم یه پوستین به هم بده هم یه غلام، من با گفته بودم، این مگس خرابکاری کرده شده یا، برای همین شما ناراحت شدی. خاقان بخندید و وشقی با وشاقی برای او فرستاد، یک پوستین و یک غلام. یه پالتو و یه کاپشن میخواستن، میرفتن شعر میگفتن برای پادشاه زمانشون. اما نکته چیه؟ حالا خارج از این حکایت، یکی از شوخی‌های کسانی که مصحح کتب قدیمی هستند هم همینه. معمولا این کار رو انجام میدن که اگر یک نسخه خطی رو میخوان تصحیح بکنن و از روش استنساخ بکنن بنویسن، یک ورق کاغذ ور میدارن، این گوشه تیزی کاغذ رو میکشن روی سر تا سر این کاغذ اصلی که در واقع نسخه خطیه. چرا؟ به خاطر اینکه واقعا اعتقاد داشتن که گاهی ممکنه مگسی بیادبی بکنه اونجا، یه نقطه‌ای بالا پایین بشه و متنی به هم بریزه. اینقدر اهمیت قائلن برای متون کهن کسانی که متون رو تصحیح میکنند. و به هر حال این شوخی اهل تحقیق هست که میگن فلانی بی‌تربیتی مگس جمع میکنه. سرگین رو نمیتونیم بر مگس بگیم، ولی میگفتیم سرگین مگس جمع میکنه. اگر این اصطلاح رو شنیدید از اینجا اومده. موسیقی گوش میدین؟ آره. خب شاعرها وقتی که با دیگران میخواستن برخورد کنن، بلاخص پولدارا، با نمک هم میشده گاهی کارشون، فقط مدح و اینا نبوده. مثل همینی که الان براتون میگم. خواجه بیمار شد و بر بستر مرض افتاد و آن بیماری امتداد یافت. طرف آقا مریض شد، خیلی طولانی شد بیماریش. شاعری که آشنای او بود در آن مدت به عیادت نیامد. یه شاعری هم رفیق داشت این آقا پول داره که شاعره نیمت به سر بزنه. چون خواجه صحت یافت و با او ملاقات کرد، از روی گلمندی گفت این همه بیماری صعب کشیدم و یک بار مرا عیادت نکردی. بالاخره بهش برخورده بود دیگه، گفت ما این همه مدت مریض بودیم، افتاده بودیم گوشه خونه تو رخت خواب، یه سری به ما نزدی. شاعره به سرعت جواب داد که معذور دار که به مرثیه گفتن مشغول بودم. گفت شرمنده دیگه، داشتم مرثیت رو میگفتم، فکر کرده بودی که مریض دیگه بلند بشو نیست دیگه، گفته بودی یه شعر برای مرگش میگیم. خب دیگه این برنامه همینقدر بود، بیشتر از این وقت نداشتیم. بعدن که برگردم بازم از حکایت‌های بانمک جماعت شاعر براتون میخونم از همین کتاب لطایف و طوایف. فعلا خداحافظتون باشه، امیدوارم که خوشتون اومده باشه از این برنامه. اگه دوست داشتید این برنامه رو هر روز گوش کنید. باشه، خدا نگهدار.
هیاهوی زندگی خسته شدین، یه جایی هست که میتونه بهتون حس خوب و آرامش هدیه بده. رادیو سبا.
رادیو سبا از طریق فضای مجازی خودش لحظه های خوبی رو به شما تقدیم میکنه.
جدول و زمان پخش برنامه ها،
آرشیو هزاران ساعت طنز و سرگرمی
و ده ها چالش جذاب و نشاط آور
مثل چالش گویندگی و بازیگری،
هدیه رادیو سوا به شما عزیزان.
برای استفاده از همه اینها و همچنین تعامل و همکاری با رادیو سوا،
فقط کافیه ما رو در شبکه‌های اجتماعی با شناسه رادیو سوا دنبال کنید.
رادیو سوا،
صدای شادی آفرین.
شکر سخن عنوان برنامه ایست که تو این وقت شب براتون آماده کرده ایم. با شکر سخن هم همراه باشید. شما شنونده بخش شبانه رادیو سبا هستید.
چو تلخ عیشی من بشنوی به خنده درآی، جگر به خنده درآیی جهان شکر گیرد. شکر سخن طنز در آثار سعدی. شکر سخن سلام شنونده های خوب، اومدیم سراغ استاد سخن و قراره درباره سعدی، درباره آثار سعدی و به ویژه اون آثاری که از طنز توشون استفاده شده صحبت کنیم و نمونه های رو براتون بخونیم. من روح الله احمدی هستم و اینجا شکر سخن رادیو سباست. من آن مرغ سخندانم که در خاکم رود صورت، هنوز آواز می آید به معنی از گلستانم، گلی از گلستان. همراهان خوب شکر سخن، امروز حکایتی رو انتخاب کردم از گلستان سعدی باب دوم و براتون میخوام تعریفش بکنم که این حکایت چی بوده. سعدی عزیز حکایت کرده که درویشی به جایی، به محل اقامتی، به اصطلاح قدیمی و به منزلی رسید. بین راه که الان میرفتن از بیابونها به یک کاروانسرایی همچین جایی رسید که صاحب اونجا آدم بزرگمنش و دست و دلباز و آدم باصفا و اهل دلی بود. یه تعدادی آدم اهل فضل و ادب و سخنوری و دانش و اینها دور هم جمع بودن اونجا و هر کدومشون لطیفه‌ای، سخن نقضی، حرف جالبی با نمکی، حکایتی، شعری، طنزی، چیزی میخوندن. دور هم بالاخره اهل فضل بودن، اهل ادب بودن، اهل کلام بودن، هر کسی یک چیزی میخوند، از خودش، از دیگرون تعریف میکرد و جمع خوبی بود، جمع باصفایی بود. این درویش تازه از بیابون رسیده، خسته بود، درمونده بود و گرسنه بود. بالاخره راهی اومده بود، از بیابون اومده بود. یکی از اون اهالی سخن که دور هم جمع بودن و تعریف میکردن و میگفتن و میشنیدن به درویش میگه تو هم یه چیزی بگو، بالاخره تو هم الان تو این جمع اومدی نشستی دیگه. درویش میگه من مثل شما اهل فضل و ادب و این چیزها نیستم. شکست نفسی میکرد و اتفاقا هست، الان در ادامه حکایت میفهمیم که چقدرم اهل فضل و ادبه. آره، درویش میگه که من مثل شما اهل فضل و ادب نیستم و چیزی نخوندم، به یک بیت از من قناعت کنید. بعد همه اون جمع استقبال میکنه، بله بفرمایید، چقدر خوب، یک بیت از شما بشنویم. میگه که درویش میگه که من گرسنه در برابرم سفره نان. اینجا لو میره که آقا گشنه است طرف، یعنی من اصلا حال حرف زدن ندارم، من الان یه لقمه نون میخوام، یه همچین موقع دنبال همچین موقعیت، یعنی یه سفره‌ای باشه که این گرسنگی رو برطرف کنه. خلاص افرادی که اونجا بودن از درموندگی و گرسنگی اون درویش با خبر میشن از طریق همین یک بیت و سفره‌ای پهن میشه دیگه، بالاخره پذیرایی کنن ازش. میزبان همون آدم اهل دل و دست و دلباز و بزرگ منشی که تعریف کردم براتون، اون میزبان و در واقع صاحب سفره میگه که اگه یکم صبر کنی کوفته بریان هم آماده میکنن. حالا آشپزا اینه که اینجا مشغولن کار میکنن، کوفته بریان هم آماده میکنن. الان که خب آماده نیست، شما همینجوری یه هایی اومدی دیگه، الان یه نونی هست و یه اصطلاح خودمون نون ماستی، نون پنیری چیزی هست، ولی اگه یه ذره صبر کنی کوفته بریان هم آماده میشه. توی این لحظه درویش دوباره یه بیت شعر میخونه و میگه کوفته بر سفره من گو مباش، گرسنه را نان تهی کوفته است. دیدید، بهتون گفتم که میفهمید درویش چقدرم اهل فضل و دانش و ادب و سخنوری بوده. خیلی بیت قشنگی میگه، کوفته بر سفره من گو مباش، گرسنه را نان تهی کوفته است. شنیدید میگن دیگه آدم گشنه هرچی از سنگ نرمتر باشه میخوره. اینم همون ماجرا بود. خوبی این حکایت های سعدی اینه که هر کسی میتونه از زن خودش یارش بشه و نتیجه مخصوص خودش رو بگیره. مثلا من که اینجا نشستم و یه بالاخره مشغولیتی با ادبیات دارم و یه چهار تا مثلا کتاب و این شکلی خوندم، ازش نتیجه میگیرم که چقدر خوبه آدم مثل این درویش، همین که اول خودش گفته بود که من مثل شما اهل فضل و ادب نیستم، ولی بعدا فهمیدیم که خیلی هم هست اتفاقا، چقدر خوبه آدم مثل این درویش کم حرف بزنه اما خوب و کامل حرف بزنه. ها شما چه نتیجه گرفتین از این دو تا بیتی که درویش گفت؟ من دیگر شعر نخواهم که نویسم، که مگس زحمتم میدهد از بس که سخن شیرین است. جزئیات سعدی. بازم من یه نکته انتخاب کردم از یک بیت از غزل سعدی. اومدم سراغ غزل 424 و تقریبا وسطای شعر یه بیت جالبی داره. اول بگم که این شعر با این مصرع شروع میشه که من از تو صبر ندارم که بی تو بنشینم. برای اونایی که میخوان راحت‌تر پیداش کنن گفتم این مصرع رو که راحت‌تر پیداش کنن غزل کامل رو بخونن. من از تو صبر ندارم که بی تو بنشینم، کسی دیگر نتوانم که بر تو بگزینم. حالا یه بیت داره وسطای این شعر میگه نه هاونم که بنالم به کوفتی از یار. هاون همون که بعضیامون خودمونی میگیم هونگ یا هر چیزای مشابه اون، خب همون هاون دیگه، توش یه چیزی میکوبن. میگه نه هاونم که بنالم به کوفتی از یار، چو دیگ بر سر آتش نشان که بنشینم. خب خیلی با لحن جذابی شاعر هم یه تصویر طنزآمیزی خلق کرده، همین که قشنگ داره مظلوم نمایی میکنه، یعنی خیلی زیرکانه اینجا سعی داره مظلوم نمایی میکنه. میگم مثل هاون نیستم که اگر یارم یه کوفتی کرد یه ضربه ای به من زد صدام در بیاد، مثل هاون که دلنگ دلنگ صدا میکنه وقتی ضربه بهش میخوره. من اینجوری نیستم صدام در بیاد. بعد یه مثال دیگه میزنه، میگه مثل دیگ بذار من رو آتش، اگه ننشستم میشینم. چی فکر کردی؟ خب یه مظلوم نمایی و یه دلبری همزمان میکنه دیگه. خلاصه اینجا خب جفت تصویرام طنزآمیزه، هاون با اون ضربه‌ای که ناله میکنه، اما عاشق میگه که من اونجوری نیستم و حتی مثل دیگم بذار رو آتش میشینم و صدام در نمیاد، خاموش میمونم. خب خیلی جذاب بود این بیت به نظرم، فکر میکنم از نظر شما همین بود. یه بار دیگه بیتو بخونم و بریم سراغ بخش بعدی برنامه. نه هاونم که بنالم به کوفتی از یار، این کوفت اون کوفت نیست ما به عنوان فوش ازش استفاده میکنیم، نه یعنی به ضربه. نه هاونم که بنالم به کوفتی از یار، چو دیگ بر سر آتش نشان که بنشینم. هنر بیار و زبان آوری مکن سعدی، چه حاجت است بگوید شکر که شیرینم. غزل خداحافظی. ز دست رفتم و بی دیدگان نمی دانند که زخمهای نظر بر بصیر می آید. همی خرامد و عقلم به طبع می گوید نظر به دوز که آن بی نظیر می آید. جمال کعبه چنان می دواندم به نشاط که خارهای مقیلان حریر می آید. نه آن چنان به تو مشغولم ای بهشتی روی که یاد خیشتنم در ضمیر می آید. ز دیدنت نتوانم که دیده دربندم، وگر مقابله بینم که تیر می آید. هزار جامه معنی که من براندازم به قامتی که تو داری قصیر می آید. به کشتن آمده بود آن که مدعی پنداشت که رحمتی مگرش بر اسیر می آید. رسید ناله سعدی به هر که در آفاق، هماتشی زده ای تا نفیر می آید. غزل زیبایی بود از غزلیات سعدی. خود سعدی هم احتمالاً حدس می زد که غزلهاش اینقدر سالها و قرنها بمونه و به گوش همه ما برسه و بتونیم ازش لذت ببریم. به خاطر همین که می رسید ناله سعدی به هر که در آفاق، هماتشی زده ای تا نفیر می آید. ممنونم از شما که شکر سخن رو شنیدید. امیدوارم که باز هم شنونده ما باشید در روزهای بعدی. تا دیدار بعدی و شنیدار بعدی، خدا نگهدار.
سلام مادر جان، به فروشگاه ما خوش اومدین.
چی گفتی الان؟
هیچی، گفتم خوش اومدین.
نه قبلش.
آها، گفتم مادر جان.
تو به من گفتی مادر جان؟
من منظوری نداشتم، از جهت احترام عرض کردم، ببخشید جان.
یه بار دیگه بگو
جان.
میگم یه بار دیگه بگو.
اما آخه
میگی یا همین عصا رو بکنم تو حلقت؟
بله بله، چشم میگم مادر جان.
آخه یاد سامم افتادم.
کی؟
پسرمه، چند سال رفته خارج، خیلی تنها شدم.
بقیه بچه ها چی مادر جان؟ اونا کجان؟ چیکار میکنن؟
کدوم بقیه؟ از دار دنیا همین یه پسر رو دارم که اونم ازم دوره.
ای بابا، اینجوری که خیلی سخته که.
آره والا، کاش جای یکی 10 تا داشتم، اون وقت اینقدر تنها نبودم. ببینم زن که داری؟
من؟ نه هنوز نه، زن نگرفتم.
وا، با این سن و سال هنوز یالقوزی؟
شرایطش پیش نیومده هنوز.
اگه روزی خواستی بچه دارشی یاد من بیفت. بچه زیادش خوبه.
آخه مادر جان، با این قیمت ها چجوری من شکمش رو سیر کنم؟
من که نگفتم 10 تا، حداقل 3 تا رو بیار. روزیشونم با خودشون میاد، تو قصه نخور.
خوشی ما اول اجازه بدیم ما مادر بچه رو پیدا بکنیم تا بعد ببینیم خدا چی میخواد.
خواستی یه چند تا مورد خوب تو فامیل داریم، نمیذارم دست خالی بری.
چش دست شما درد نکنه.
یادتم نره چی گفتم، بچه 3 تا
به بالا.
خدا حافظ.
به سلامت. به بالا.